على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد. گفتیم که اون استدلال مربوطه به واجب عینی رو خوب خوندیم و جواب دادیم، رسیدیم به استدلالی که اقامه شده بود برای واجب کفایی. استدلالش هم گفتیم، عبارتشو نرسیدیم بخونیم. آره، استدلالش خلاصش بر مدار نفع میگشت. این که شما وقتی قرارداد اجاره یا ماشابه هزالت دارید از عقود معاوضی، باید بتونید که عوض را به ملک معوض منتقل کنید، عوض را به ملک طرف مقابل منتقل کنید تا معوض از ملک طرف مقابل به ملک شما منتقل بشه که اکل مال بالباطل نشه. حالا در باب اجاره، خب توضیح قبلا مفصل در مورد حقیقت اجاره دادیم. در باب اجاره مثلا در جایی که اجاره ما روی عمله یا حریه، خب این عمل که به کسی منتقل نمیشه، پس مراد از انتقال این عمل نفع این عمل به طرف مقابله. خب حالا در ما نحن فی این نفع منتقل نمیشه، لذا از جانب موجر نگاه بکنید چیزی گیرش نمیاد، چیزی رو منتقل نمی کنه به طرف مقابل، پس ثمنی که به ملکش میاد میشه اکل مال بالباطل. از جانب مستأجر نگاه کنی، معامله سفهیه، خب چیزی بهش نرسیده، فایده ای نداره. حالا داشتیم این رو میخوندیم، گفتیم به ان الفعل متعین للموجر فلا يدخل في ملک آخر، این منتقل نمیشه به طرف مقابل. گفتیم مراد از فعل اینجا ثمرت الفعل، منفعت الفعل، چون فعل در باب اجاره است قطعا فعل منتقل نمیشه، پس عبارت ایهام دار منظور نفعشه. از جانب مستأجر و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکو، قرار مستأجر مالک چی بشه؟ نفع این عمل بهش نمیرسه. او عدم نفع المستأجر فی ما یستحقه غیره، ها مستأجر نمیتونه مورد استحقاق قرار بگیره نسبت به اون فعلی که خود فعل و نفعش مال کس دیگه ایه. یه کسی خدمت شما عرض کنم الان تو این واجب کفایی داره نفعی رو میبره، داره نفعی رو میبره، این نفعی که برای واجب کفایی تو عمل این واجب کفایی داره مال خودشه، اگر ثوابی داره، اگر نفع اخروی داره، یا اگر سقوط تکلیف دیگری رو از ذمه ای آدم، آقا واجب کفایی اون وقت تو رفتی پاش دیگه، در حین اینکه این واجب انجام میدی واجب دیگه ای به ذمه‌ت نمیاد، مثلا یه سری نفعها ممکنه تصویر بشه که مال خودش رفتی به غیر نداره. خب پس چی میشه؟ معامله از جانب مستأجر معامله سفهیه. لانه به منزلت قولک، بخونیم عبارت خدمتتون، به منزلت قولک، آقا این معامله میدونی چه شکلی میشه؟ اینطوری میشه. چه جور؟ بخونیم استأجر تو که، منم مستأجر به اجیر بگم تو رو اجیر کردم، لتملک منفعتک، برای تملک اون منفعتی که مال توه، المملوکت لک، اون منفعتی که فرض کنید مملوک خودته، اول غیره که اینکه منفعتی که مال غیره، من تو رو اجیر کردم نسبت به منفعتی که به خودت برمیگرده، مال خودته یا مال غیره، ربطی به من نداره، این معامله سفهی میشه. خب حالا فقط یه نکته دقت کنید، این قید المملوکت لک رو دقت کنید، دقت کنید، یا این منفعتک اضافه رو دقت کنید، عنایت کنید، این نکته که میگم نکته عبار گیر نکنیم ما، منظور اینیه که میخوام عرض کنم. ببینید خب قطعاً تا موقعی که عوضین به ملک مالک فعلیشون نباشن، توان انتقالشون رو به غیر نداریم، چون لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا رهن الا فی ملکن، لا اجارت الا فی ملکن، پس یه قطعا باید مملوک او باشد تا به غیر منتقل بشود، درست شد؟ حالا لذا صحیحه که من بگم بعتو ما عندك، بعتو هذا الشيء الذي كان مملوكا لك، اینه الان ملک توه، این درسته، پس چرا المملوکت لك یا منفعت کشکال داره؟ منظور این نیست تو عبارت، میخواد بگه اینی که مال خودته به غیر منتقل نمیشه، یعنی مال خودت است و میماند، این محل بحث ماست. تو هیچ کدوم از قسمه این هم تالی فاسد نهاییشو نگفت، نه تو قسم بالا تالی فاسدشو گفت، تالی فاسد اصلی یعنی کبرای مبتل چیه، لا تاکلوا اموالکم بینکم، تو این یکی کبرای اصلی بر بطلان چیه؟ مثل سفهی شدن یا از این جور لغویت معامله. انشاءالله شروط عامه معاملات رو تو جلد آخر مکاسب میخونید، یه سری شروطی هن که صحت معامله منوط به اونه. ها؟ مثل سفهی نشدن، مثل لغو نبودن. خواهد بگه این معامله اینطوری میشه. خب بفرمایید. حالا میگیم، الان ردش میکنم. الان همینو گفتم که مقدمه بشه برای جواب. الان میگیم. خب حالا خب این استدلال را جناب کاشف الغطاء آورد که در کفائیات هم معامله رو باطل کنه، که نتیجهش چی بشه؟ 360 درجه معاملات داریم، 180 تا عبادیاتن، او برن عینیاتن، ای برن کفائیاتن، بگیم 360 درجه واجباتی که میخواستن مورد اجاره قرار بگیرن باطل کرد. پس بالاخره عنوان باب محقق شد، اخذ الاجره علی الواجبات، این باطله سواء اون که این واجب عینی باشد یا کفائی. اما با دو تا استدلال هر کدوم یه طرف قصه. حالا جناب شیخ این استدلال جواب میده، میگه آقا این استدلالت باز باطله. خب من قبل اینکه حرف شیخو بزنم یه مقدمه براتون میگم. باز این حرفا یه پشتبند داره، یه جای دیگه یه فقه وام گرفته شده این استدلال، جوابم تو همون محیطه. حواسمون نباشه عبارتو فهمیدیم اما نفهمیدیم، چون اصل بیت القصید دعوا دستمون نیست. ببینید آقا، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. ما در واجبات سابق عرض کردم قصه نیابت. ما در واجبات یه دعوایی داریم که اصل اولی نیابت پذیریه یا عدم نیابت. قطعا ما تو فقه مواردی داریم که نیابت پذیر هستن و مواردی هم داریم که نیابت پذیر نیستن، این مسلم. مثلا الان شما میتونی نائب بگیری نماز قضا تو کسی دیگه ای بخونه؟ نمیتونی. اما میتونی برای حج نائب بگیری فلان کارو که نمیتونی انجام بدی نائب برات انجام بده برم یه جمره کنه بیاد؟ خدمت شما عارضم، برای میت میشه نائب گرفت نماز قضاشو بخونن؟ بله. خب آقا میشه من نائب بگیرم که کسی به جان بره امر به معروف کنه؟ ممکنه بزنن سرمو بشکنن. نائب بگیرم بره انجام بده؟ خب پس مواردی تو فقه داریم نیابت پذیر هستن، مواردی هم داریم نیابت پذیر نیستن. خب حالا تحقیق این مسئله بحثیه، اصل اولی عدم و نیابت الا ما خرج یا نیابت است الا ما خرج. از حیث تقسیم عینی کفایی یه بحثه، از حیث تعب و توسلی بودنش یه بحثه، از حیث عبادی یا معاملی بودنش یه بحثه. بفرم درست شد آقا؟ خب حالا استدلال کاشف الغطا مبتنی زیربناءن مبتنی بر اصل اینه که اصل اولی عدم و نیابه است، چون در واجبات قراره نفعهای دنیایی و اخروی به عامل برسه و اگه قراره به کسی دیگه ای برسه این محتاجه به دلیله. حرف کاشف الغطا تو این فضاه. جناب شیخ تو خود اون مسئله با کاشف الغطا اختلاف داره. چرا؟ ریشش برمیگره به زیربنای باب تو وکالت و نیابت، که نه در جایی که ما دلیل نفی و رد نداشته باشیم نیابت امکان داره و به تبع آثار نیابت هم صحیحه. ثمرش چی میشه در ما نحنافی؟ مخصوصا بگید هونا که واجب، واجبه، واجبه کفاییه دیگه. اینجا نیابت خیلی آسونه. اگه عینی بود، حالا عزف الازالک تعبدی هم بود، قصد قربت میخواست کسی دیگه قیود مزیقه اضافه کنه، اونجا شاید ما یه فل جمله کبرا کاشف القطا قبول میکردیم، شاید هم باز اونا میگفتیم با تخصیص خارج شده، ولی اصل اولی نیابت. اما اینجا که کفاییه، کی گفته که ما نیابت نداشته باشیم؟ نیابت داریم، نیابت درسته. وقتی نیابت درست شد به تبع، کی گفته که منفعتش در حد عامل باقی میمونه؟ منفعت مال غیره. خب ما معنی نیابت و الوکاله، ما معنی نیابت و الوکاله، وکیل آقای عمر، موکل آقای زید، دیگه به عمر نگید عمرا، الان که تو به ما انه وکیلون، به ما انه نائبون اومد تو قصه، دیگه امروز الان اسمش عمر نیست، این بدل زیده، این زید شماره دوه. پس هر کار انجام بده در واقع اثباتش یا نفیش، سودش یا نقصانش، اخرویش یا دنیویش مال زیده. پس اگر اصل اولیمون شد که نیابت امکان دارد الا ما خرج، عزف الازالک در باره نفی که اصلا واجب، واجبه کفاییه، یعنی شعار خود شخص مد نظرش نیست، هر کی انجام بده اگردن بقیه، اینجا نیابت امکان داره. وقتی نیابت امکان پیدا کرد، نفعم میره به کیسه او، طرف اصلی، که ما نائب بشیم، ما خودمون موضوعیت نداریم. لذا چه اشکال داره که اینجا نیابت وجود داشته باشه و آثار اخرویش هم بره برای او، آثار دنیوی هم اگر داره بره برای او، و اصلا هیچ نفعی برای این آدم وجود، یعنی برای نائب وجود نداشته باشه. حالا اینجا یه انقلتی میشه، آقا خراب کردی. چیو خراب کردی؟ آقا سلمنا و آمنا، نیابت درسته، نفعه هم ماله منوبون ان، نه مال نائب، سلمنا، اما خود نائبم یه نفع، شما الان داری نفع میکنی کل منافع نائب رو، نه نائبم یه نفعی میبره. چه نفعی میبره؟ موضوع بحثیه، واجبه، واجبه کفایی یعنی چی؟ یعنی کل 20 نفر رو حق دارن وظیفه شون رو برن انجام بدن. خب بالاخره درسته که در ما نحنفی آقای زید به امر پول داد که امر بره این انجام بده، و اصالتا الان عامل کیه؟ زید دیگه، چون داره منفعت به پایه. اما یه نفعی برای امرم داره، تکلیف از ذمه خود امرم. شیخ میگه بابا ما که نگفتیم هیچ منفعتی برای این نداره، ما شما قاطی نشه، جاها با هم عوض نشه، مستدل میخواست بگی که لا منفعت الا للعامه، ما میخواییم بگیم نه، فیه منفعت یا منافع لل منوبعه. حالا نائبم از این قبل این قصه یه منفعتی ببره، هیچ اشکالی نداره، ما که نخواستیم اون رو نفی بکنیم. بخونم سوال جواب میدم انشاءالله. خب و فیه منع وقوع الفعل لهو للعامل فقط بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر، بعد از اینکه فرض کردیم اجاره سعی، فرض کردیم یعنی چی؟ یعنی بلبناء بر این که نیابت امکان پذیر هست. حالا دوباره کاشف القطا جواب میده بمون، میگه دلیل بیارید نیابت امکان داره، برای همین گفتن زیر بنا جای دیگه است. کاشف القطا میگه هازا اول الکلام، چی گفته در اینجا نیابت امکان داره؟ شما چی جواب میدید؟ دلیل نداریم، راست میگه، ما روایت خاص نداریم که هر جا اومد روایت داشته باشیم، تو هر بابی که روایت اومده گفته اینجا نیابت امکان داره نداره، نه نداریم. اصل اولی باید معلوم کنیم، کاشف القطا اصل اولیش با ما اولا نافیه است، نیابت امکان الا ما خرج. ما داریم بلبناء بر این میگیم که نیابت امکان الا ما خرج. خب فان آثار الفعل حین اذن چی؟ حین اسکانت الاجارتو نافذتن جائزتن صحیحتن، این ترجع الالغه، ترجع المنفعه الالغه، تا ترجع الاثار الى الغیب. حالا پیاده کنیم آقا، فاذا وجب انقاذ و غریق کفایته، آقا یکی داره غرق میشه، همه مکلفینی هم که اینجا ایستادن هر کی میتونه باید بره اینو نجات بده، کسی نمیتونه گردنش نیست. حالا فرض کنیم من میتونم، اما تا برم بیام آب پرتقالم لب رودخونه گرم میشه، سری صدا میکنم یه کسی پول بهش میدم میگم برو نجاتش بده، بعدن من تکلیف از ذمه‌ام ساقطه، نفعم برام داره. خب حالا کی نجات داد غریق را؟ منقذ کیه؟ منم که پول دادمه. او ازالت النجاست عن مسجد، آقای مدیر کل تشریف آورده این مسجدم بالاخره بازدیدی کنه از منطقه، مثل که میخواد کاندیدا بشه، بعدن یه دفعه میره تو مسجد نجاستی افتاد، یا خیلی مردم دوستش داشتن، محبوب بود، حمله کردن، خون دماغ کسی اومد. خب حالا بر همه واجبه، اینجا دیگه کار نداریم، شما آقای مدیر کلی ها نیستی، کاندای مجلسی هست، بالاخره باید این نجاست از بین بره. خب چه کار کنیم اینجا؟ شأنش عجله، سریع هماهنگ میکنه که کسی بره انجام بده. بالاخره این الان به پای کی نوشته میشه؟ به پای همون مدیر کله که پول داده. فسته اجر واحدون غیرهو، یکی رو استیجار کرد که بره این کار انجام بده. خب نفعش مال کیه؟ ثواب الانقاذ، ثواب. حالا دعوا سر ثواب نیست، ثواب به ما انه اثر من آثار الفعل، ثواب الانقاذ و ثواب الازاله، یقع الثواب للمستاجر دون الاجیر، اجیری که این نقض کلام کنه المباشر لهما، عامل اجیره ها، اما لم یتعین فی، رفت به نفع مستاجر شد. خب حالا این قول یعنی مستاجر هیچ نفعی نداره؟ جواب نه، نفع هم داشته باشه. ما که دعوامون سر این نبود که مستاجر هیچ نفعی نداره، اجیر هیچ نفعی نداشته باشه، دعوامون سر این بود که نفعی برای مستاجر تصویر بشه، که شد. بله اجیر هم نفعی میبرد. نعم یسقط الفعل عنه، از خود اجیر، عن العامل، بله عاملا به ما انه انسان مکلف واجب کفایی به ذمه‌اش میومد، لکن چون
سمنده
رو کی وسط بکشه؟ چی آقا؟ لقیام المستعجره بالفعل، بله ولو بالاستنابه، بله با اینکه مستعجر عامل و ممتثل این تکلیف شد، تکلیف از ذمه جمیع انسان‌های موجود و حتی اجیر ساقطه. البته قیام المستأجر به تکلیف از چه نوع قیامی بود؟ نه قیام مباشرتاً، قیام بالاستنابه، قیام نیابی بوده. الان خدمتتونم و من هذا القبیل، یکی دیگه از موارد مثال بزنیم. بالا دو تا مثال زدیم، انقاذ غریق مثال زدیم، ازاله نجاست مثال زدیم، حالا یه مثال دیگه. و من هذا القبیل الاستیجار للجهاد، واجب کفایی جهاد، این آقا نمیره، نائب میفرسته، بله یه مینیبوس میگیره، یه مش آدم سوار میکنیم که شما همه برید جبه، همتون هم حقوقتون میرم، که فقط خودش پاش به خرط نرسه. بله مع وجوبهی کفایتن علال اجیر و المستعجر، بله تمام شد.
مثال آخری چه بجیگی داشت؟
هیچ، تا انشاءالله او بابه رو بخونیم اونجا، بعدا دعوا میکنیم. این موارد همه مواردی هن که میشه جهاتی رو از احکام باب نیابت درشون تصویر کرد. چرا من مثال امر معروف زدم؟ اینها هر کدومشون به حیثیت‌های اونجا محل بحثه. شیخ داره همش اشاره به اون مبنا میکنه، میگه ما اونجا مبنامون اینه که اصل اولی جواز نیابت الا ما خرد برای عبادات شخص استثناء داری، رضا شما حق نداری قضاتو بدی کسی دیگه انجام بده، و الا اگر نبودی دلیل خاص اینم امکان میداد. خب تمام، حالا بگی
آجا این استدلال ما قبول داریم که خب این باعث بشه تکلیف از گردن مستأجر ساقط بشه و یه نفعی بشه، ولی چه نفعی به نیابت داره؟ چون اینجا اونم به گردن خود ناهون پس اجیر واجب بوده، منتها مستأجر پولو میده که این اجیر بره واجب خودش رو انجام بده، واجب کفایی دیگه، به گردن همه اومده تا از گردن مسجد ساقط شور خیالش راحت بشه، نه این واجبی فقط به گردن
نه 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 پیچون دیدش عوضش کردید. این لا اصلک و ما تسلکون، لا اصلک و ما تسلکون ولا انتم سالکون،
واجب کفایی واجب
این یعنی من پول دادم بری به جا من انجام بدی، من پول نمیدم که تو بری برای خود، من پول میدم برای من انجام بدی. من تصویر رو اینطوری کردم،
خود
نوش جونش،
یعنی میگم
لا اصل کما، اول همینو گفتم دیگه، نگفتم راد خلطه، نگفتم حرف باطل، گفتم لا اصل کما تسلو کن جان.
جوابی که شهده خروج از بس، خروج از محل نظام نیست.
چرا؟
محل نظام بس نیابت و اینها نیست، طرف برای خودش واجب پول میگیره که این واجب خودش انجام ده، نه این که
محل نظام، نه قسم، نه قسم حضرت عباس خوردیم که نیابت باشه، نه قسم حضرت عباس خوردیم که نیابت نباشه. استدلال کاشف القطاع رو ما رد کردیم، دلیل کاشف القطاع ای بود که نفعی اینجا قابل تصویر نیست، العائد الی الغیر، گفتیم نه یوم که نفعی باشد که العائد بلالغیر، همین یه جمله بوده محل نزا، دلیلو داریم رد میکنیم. کاشف القطاع گفت نفع عائد نداریم، گفتیم نه نفع عائد داریم، فقط این نفع عائد داریم مبتنی برای مقدمه دیگه اگه جای دیگه است. واقعا کی بودیم برای این برای این برای این آقا
قبول کنه این
در به خودش واجبه، گفتم دیگه به شرط اینکه بشه بپذیریم. لذا اول تو توضیح هم گفتم واجبه کفایی داریم میگیم، خود دیگه منحصر به شخص خاص نیست، اینا رو باید اونجا درست کنیم، همش میشه مال باب نیابت، همه ی حرفا بلبنا بر اونجاست. جان
واجبه تحصیل
ثواب داره جانم؟ واجبه چرا نداشته باشه؟ نیست دیگه، وقتی ثواب داره چه مشکلی داره؟ باید بگه. ببینید دوباره یادتون نره وجه استدلال چیه، او گفته منفعت عائد تصویر نمیشه، شیخ میخواد بگه یه جایی من تو فقه دارم که منفعت عائد تصویر بشه، جواب به سلب کلی ایجاب جزئیه نه ایجاب کلی. من یه موردم بد نشون بدم نفع قابل تصویره، استدلال به کلیت مخدوش میشه. منم همین قدر میخوام فعلا، نمیخوام همه احکام نیابتو بگم، همه موارد و فروضش مورد بررسی قرار بدم. البته با مثالایی که زدم نشونم دادم که نطاق وسیعه، چون اصل اولی قبول نیابته. جانم انشاءالله میرسیم به فضول، خودش خلاف اصل، خودش خلاف اصل، یعنی ما بودیم میگفتیم باطل.
باشه حالا که دلیل واسه اثباتش نمیدیم،
دلیل وقتی برای اثباتش میشه مخصص. ما فعلا داریم رو اصل اولی کار میکنیم، ما داریم رو اصل اولی الان کار میکنیم.
فهمیدش شیخ معلومش اینه که زارن نیابت هم میتونه بس عبادت مطرح
بشه. چی چی؟
نیابت هم توی بس عبادت هم مطرح میشه، مشکلی نداره.
بله بله بله.
این باشه
اصل اولیش سید عزیز، از من ایجاب کلی نگیر، اصل اولی این قضیه مهمله، نه همه جا. ببین ببین ادامه دادی حرفتو، جواب منت، من فهمیدم کجا داری میری، منم جواب دادم تعقلش کو، فقط گفتم اصل اولی نه یعنی موجبه کلیه، چون همه اولش گفتم، گفتم قطعا یه جاهایی داریم یه جاهایی هم نداریم، این قطعا. اما اصل اولی چیه؟ دلیلون حیث و لا دلیل جواز و نیاب است، نگفتم موجبه کلی که شما به حواشیش استدلال کنیم، اصل اولیه برای ما، چون اصل اول در جایی که نهی نداریم نیابت رو قبول داریم، نگفتم همه جا. بله خیلی موارد دلیل خاص داریم خارج از محل نزاع. خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم جلو. خب آقا برگردیم سراغ اصل قصه، اخذ الاجرت علی واجبات، جناب ریاض دلیل آورد با قصد قربت نمی‌سازه، نتیجه هم شد فقط تو قربیات جناب پاشف القطا دو تا دلیل بود، دو تاش مخدوش. ریاض گفتم تو زیربنای استدلالش حرف خودم ها نمیشه ازش به ایراحتی عدول کرد. تمام، بریم دلیل سفر. شیخ میگه آقا فتحسن، ما برای ما نحن فی یعنی اصل اجرت علی الواجبات دلیل نداریم. دلیلی که بر خود حیثیت الوجوب باشه و همه موارد رو هم بخواد نداریم، مگر اجماع بر مسئله. خب اجماع منقوله یا محصل؟ منقوله. ما تو فقه هر وقت شیخ گفت اجماع شما بید اجماع منقوله، ما که نگشتیم. خب کی ادعای اجماع کرد؟ محقق کرکی. درست شد آقا؟ پس تنها دلیلی که در مسئله بتونه بر حیثیت الوجوب شامل همه افراد مسئله بشه، لا دلیل لنا الا الاجماع، ناقل کیه؟ محقق کرکی رضوان الله علیه، محقق کرکی متوفای 940. خب تمام، حالا که میخواییم بریم سراغ اجماع، باز یه مقدمه بگم از فضای شیخ که جای دیگه نریم. ببینید رفقا، انشاءالله رسائل میخونی تو اجماع منقول، رسائل میخونی تو اجماع منقول. در اجماع منقول جناب شیخ تبیین میکنه براتون که اگر مجموعه اون مواردی که ناقل الاجماع اونا رو تتبع کرده به گونه ای باشه که اگر دست من بود منم به همین نتیجه میرسیدم، سبوتن دارم میگم مجموعه آنچنان چیزهایی رو که ناقل الاجماع تتبع کرده به گونه ای بود که اگر دست منم میرسید ها برام همین حکم میکردم، یعنی برام منم وسوق به حجت و فتوا رو میداد. خب این ثبوت از کجا اثبات بشه؟ این سوال مهمه، اینو تو اجماع منقول دنبالش باشید. تنها کسی که بین این اصولین متأخر اینجوری نگاه میکنه و از اجماع شیخه. ها کجا اثباتش کنی؟ من میخوام نور اجماع رو بخورم بالاخره. شما رو زمین بگو من کجا بفهمم که جوری بوده که اگه منم جاش بودم به وسوق میرسیدم یا نه. شیخ میگه آدم مهمه. اگر تو دیدی هندسه اجتهادی و فقهی او آدم مثل توه، مثلا معمولا طوری سلوک علمی میکنه که تو هم اگه بودی همینطور سلوک میکردی، ای با وسوق میرسونه تت. و اینم نیاز به استقراء تو فقه داره. شیخ از همین مسیر و از همین راه گذر انشاءالله میبینید در مکاسب الا ما شاء الله که از عبارتهای علامه محقق کرکی و شهید ثانی استفاده. رفقا ای ستا برادر چارقلو هم باشه، اینا از یه جا متولد شدنه، دستگاه های استنباطیشون و سلوک های فحص و یأسیشون و استظهارای دلیلیشون و اینا همه یکسانه با هم یه مدلن. علامه شهید ثانی محقق کرکی. لذا شیخ وقتی بررسی میکنه خودش بررسی میکنه اگه دو تا از این سه تا ایستادن اوبر خط شیخ فتوا نمیده. اینو از من داشته باشید، میرید تو مکاسب خواهید دید. تو این فضا که توضیح دادم، حالا ریشه یه حرف چیه؟ تراکم زنون شیخ. ریشی یه حرفی که الان زدم در مورد اجماع تراکم زور شیخه، نتیجهش چیه؟ خروجی چجور میشه دیگه. دوستان دقت کنید، با این مدلی که شیخ اینجا داره اصلا کسی دنبال این که یه اجماع مدرکیه مدرکی نیست و اینا نمیگرده، لذا هیچ وقت نمیشه به شیخ و آقای شیخ اجماعی که گفتی مدرکیه. یه مدل دیگه یه حجج شکلیه که اگر اجماع مدرکی بود از کار میفته. تو مدل شیخ اصلا کسی از اینجور حرفا نمیزنه، نباید بزنه جانم. همش منقول، اول گفتم هر جا میگیم اجماع منقوله، ما که محصل نداریم، ما اون دعوایی که داریم سر منقول هست. اجماع منقولا هم کسی به شیخ نمیگه آقا خب این مدرکه ما مدرک چه داریم میریم بهش فتوا میدیم. اصلا شیخ تو اول اخطاب فقه سرچ نکنه سراغ ادله نمیره، بعدش هم که اقطاب سرچ اقطاب رو سرچ کرده اقوالشون رو در آورد سراغ ادله میره، به مقداری از ادله توشه برمیداره که اینا گفته باشن. یک نظام فیلترینگ بسیار قوی حاکمه اینجا، اینا حاکمه رو ادله، نه ادله حاکمه به اینها. این نگاه شیخ به اجماعه. خب لذا با این نگاه اجماع اگه محقق کرده که گفته یه اجماع معمولی نیست برای شیخ. خب حالا آقای شیخ بپذیریمش یا نه؟ شیخ شروع میکنه آوردن شواهد خلاف رو، میگه این اجماع ولو محقق کرده که ادعا کرده اما هنا موهونو، نمیشه بهش فتوا داد. درست سراغا برگردیم، برگردیم سراغا عبارت های شیخ دوباره. پس یه مقدمه گفتم، اجماع پیش شیخ چه شکلیه، هندسه کاری شیخ چه جوریه، کلاس اجماع تو چه کلاسیه تو حجج شیخ، اینو دیدیم. شهرت ها، اجماع منقول ها، اینا همه اینجوری هن که الان گفتم. حالا در ما نحنفی شیخ میگه تنها دلیلمون اجماعیه که محقق کرکی ادعا کرده، لیکن این اجماع قابل استفاده نیست چون نقض داره. خب موضوع چی بود؟ اخذ الاجرت علی الواجبات. محقق کرکی ادعا کرد که اجماع داریم بر اخذ الاجرت علی الواجبات. مقدمه بعدیه بحث، مقدمه بعدیه آقا میخواییم برای اخذ الاجرت علی الواجبات اجماع به دست بیاریم، چجور باید بگردیم تو فقه اجماع به دست بیاریم؟ صرف اینکه کلمه اخذ الاجرت علی الواجبات و اجماع رو ترکیبی با هم سرچ کنیم تو کتابای فقهی ببینیم اجماع پیدا میشه یا نه؟ ممکن اصلا عنوان اخذ الاجرت علی الواجبات تو کتابای فقهی مستقلن تر نشده باشه. آیا اگه مستقلن تر نشد دیگه میتونیم بگیم وقتی خودش مستقلن مورد تر نیست فضلن از این که اجماعی باشه دیگه اجماعش به طریق اولا منتفیه؟ میشه اینو گفت؟ تو باز مدل شیخ نه، اگر ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم یه فقیهی تو کل کتاب ده جلدی فقهش هر جای واجبی بوده وقتی رسیده به اجرت بر واجب با جعاله یا با اجاره یا چی باطلش کرده، میتونیم استظهار کنیم که نظر این فقیه بطلان اخذ الاجرت علل واجبات. حالا اگر دومی هم همینطور، سومی هم لازم نیست خود عنوان باب مستقلن بهش فتوا داده بشه، اگر همه سقریات ای باب بهش فتوا داده بشه باز کافیه برا ما، باز ما میتونیم استحصال کنیم که نظر این آدم منفیه. و به تبع از طرف مقابل اگر کسی تو کتابش عنوان اخذ الاجرت علی الواجبات تر نکرده اما رفتیم دیدیم فلان جا واجب بود فتوا داد اخذ الاجره صحیحه، فلان جا واجب بود اخذ الاجره صحیح بود، باز اینو ای برای خط حساب میکنیم. پس ما تو بابونا مسئلتنا لازم نیست حتما دنبال عنوان اخذ الاجرت علی الواجب تو کتابای فقها بگردیم. این مقدمه به چه درد میخورد؟ سقرای اجماع اگر میخوایم تحصیل کنیم، راه تحصیل سقرای اجماع فقط عنوان منصوص اخذ الاجرت علی الواجب نیست، این عنوان یه عنوان کلی سقرایات داره، اگه به سقرایاتش هم فتوای ایجابی یا نفیی بدن به درد من برای تحصیل اجماع میخورد.
حالا با این نگاه، با این نگاه جناب شیخ وارد میشه تو نقد اجماع، محققه کرده که مدعیه که اجماع داریم. جناب شیخ میگه خب یکی از مصادیق اخذ الاجرت علی الواجب مسئله قضاوت دیگه. برگشت سر موضوع بحث، گفتیم موضوع بس عامه، چه واجب عینی چه کفایی، چه واجب تعبدی چه توسلی، درسته؟ خب قضاوت واجب هست یا نه؟ بله، گاهی واجب عینیه، گاهی واجب کفایی. اگر هیچ فقیهی نبود برای فتوا عینی میشه، بود واجب کفاییه، درست شد آقا؟ خب عباراتی از فقها تو مسئله اخذ اجرت بر قضاوت داریم، اون عبارات، اون عبارات اصبحت دلیلا مخالفا للاجماع، درست شد آقا؟ دوباره برگرد. پس موضوع بحث اخذ الاجره علی الواجب مطلقا، دلیلمون اجماع ناقل محقق کرکی، نقض ما به کلیتش نه، با سقریاتش تو کتب فقهی. کدوم سقرا؟ قضاوت. خب حالا بریم، چرای من یادآوری میکنم چون حالا خودش یه پوشه، یه دوباره بریم سراغ قضاوت. کجای بحث قضاوت نقض حرف کرکی رضوان الله علیه؟ اونجایی که بحث اجرت بر قضاوت شو وارد این لاین میشین، اخذ اجرت بر قضاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا عدتون من العبارات داری، یه دسته از فقها ها مطلقا گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیح، یه دسته ای گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه اگر کفایی باشه، اما اگر عینی شد دیگه صحیح نیست. یه دسته دیگه ای از عبارات گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه اگر قاضی فقیره، اگه غنی بود اشکال داره. خب یه دسته دیگه ای از عبارات گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه اگر از، گفتن اگر از بیت المال باشه. حالا میگم، حالا اگر از متقاضیین باشه بر قضاوت، اونجا دیگه صحیح نیست. خب عند تحقیق این دسته سوم مثلا از محل بحث ما بیرونه. چرا؟ چون اصلا او اسمش اجر نیست، اونی که از بیت المال میگیره عنوان منصوص یکی از مصارف زکوات و اخماس و بیت المال و وجوهات شرعیه که حاکم میتونه ازش استفاده کنه برای قضاته، و اونم عنوانش تو فقه ارتزاقه، عنوانش اجر نیست. خب این دسته سومو میذاریم کنار، بعد میگیم سراغ دستای بالاتر. بالاخره همون دستای بالاتر قائل داره، درسته که اونا به نحوه، فقط اولیش به نحوه موجبه کلیه گفته بود قضا مطلقا اجرت میشه برش گرفت، که اون طبعا چون قضا هم واجب عینی داره هم کفایی، یعنی مطلقا بر واجب عینی و کفایی میشود. بله اون مطلق بود، بقیه همه مورد خاصه، اما همین مورد خاص کافیه برای این که ببینیم در جاهایی هست که اخذ الاجرت علی الواجب صحیح باشه به نظر فقیهی. پس اجماعی در کلیت مسئله وجود، در کلیت مسئله وجود نداره. یکی دیگه از مواردی که در کتب فقها باز این بحث ما اونجا هم رگ و ریشش پیدا شده، در مسئله تعلیم و تعلم فقه و احکام شرعیه. آقا اگر یک کسی حکم شرعی بلد نیست اومد بهت گفت یادم بده، واجب کفاییه، ما باید یک کسی به یاد بده، اگر انحصر الامر فی بر من واجب عینی میشه. درست آقا؟ دوباره در اون بحثم عباراتی داریم که گفتن اخذ اجرت بر تعلیم اشکال نداره، یا فی بعض موارد المسئله اشکال. همین مقدار برای اینکه اجماع محقق کرکی بر کلیت مسئله نابود رو خراب میکنه. حالا همین رو بریم تو عبارت ببینیم. بسم الله.
میگن قضاوت میفرمایید. جواب اجازه منظور اینه که از مثلا چه شخصی
بگیم مثلا معلومه منظورش کدوم اجرته گفتن مثلا میشه. گفتم دیگه مطلقا گفتن، بعد استثنایی هم وجود داره.
منظور از اون طرف.
بله بله، به طرفه.
نه واضح کیه؟
طرفه متشاکیین، این از هر دو بگیریم یا از یکیشون هم بگیریم کافیه. و بالجمله بریم سراغ دلیل سوم. و بالجمله شیخ رفت و دلیل خودش دیگه. آقا با حرفای خود آقایون رو تحقیق کردیم، اینا هم به پایان رسید. حالا خودمون چی میگیم؟ فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب اخذ الاجره علی واجبا وافیا به جمعی افراد، وافیان به جمعی افراد المطلب. یادتون اول کار که اومدیم فکر میگنیم تو 7 سال نعمتیم، بعد گفتیم که قصد و قربت موضوع از محل بحث بیرونه. بعدا من چی گفتم؟ گفتم آقا اگه رسیدیم آخر کار دیدیم که رو گلگیر عقب داریم میفتیم، ارو تک بندم رفتیم رو گلگیر داریم پرت میشیم پایین، اونجا حتی اگه قصد و قربت هم یه طوری برای ما یه دلیلی بشه هم خوبه. ولو بر حیثیت الوجوب به ما انه حیثیت الوجوب نیست، بازم خوبه. الان شیخ دید دلیل نداریم، میگه آقا اگه شما یه دلیل اقام کرد ولو جانبی، ما کار به حیثیت الوجوب نداریم، اما وافی هم به جمعی افراد المطلب بود هم خوب بود، نداریم. بله یکی پیدا شد دوباره، عدل اجماع الذي اما. آقا حالا عبارت ها رو ببین، عبارت ها همه تعریزه. اجماع، پس لم اجد الا الاجماع. خب میتونست بگه نه اجماع دلیله، میتونست ایجابی بگه داره نفی میگه، همش با ما لا نافیه داریم میریم جلو. لم اجد الا الاجماع، اجماع الذي لم يصرح به، به این اجماع الا المحقق الثاني، محقق کرکی رضوان الله علیه. نه 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 کلیه بر عنوان باب. الان میاد، الان میاد، الان میاد، نقل بعدن هم میاد دوباره. لکن نهو یلاحظ علیه شیخ. حالا چرا من با مالا نافی حرف زدم؟ لکن الاجماع موهونه. آقا من چرا تاریخ محقق کرده که گفتم 940؟ چرا گفتم 940؟ این من جهت مضعفه تو سیستم شیخ معنا میکنم اجماع ها، کار به سیستم های فکری دیگه ندارم. تو سیستم شیخ اگر محققه کرد که تو 940 واقعا بتونه اجماع تحویلمون بده، نه اجماع با سیستم شیخ، اجماع منقول میخونید، اجماع با شهرت یکیه، یه ثمره داره. اگه محققه کرد که تو 940 بتونه از 400 تا 940 یه 7-8-10 تا 12 تا فقیه پرو پیمون به ما تحویل بده کافیه. این دفعه زمان محقق کرده که عقب تره تضعیف نمی کنه هیچ، تازه تقویت هم می کنه برام. اما شیخ میگه نشد. چرا؟ به وجود القول به خلاف الاجماع من اعیان الاصحاب، من اعیان همه، من اعیان الاصحاب الا القدماء و المتاخرین. اگر رفقا اگه قول، اگه اجماع محقق کرکی و شیخ میداشت 4 تا قدما باش موافق بودن، 2 تا هم متاخرین باش مخالف بودن، شیخ میرفت به سمت اجماع چون محقق کرکی گفته. تو مکاسب از اینا داری، اما اینجا نه، تو همه اعصار مخالف جدی برای محقق کرکی وجود داره. مخصوصا حالا تو عبارت میبینید شیخ علامه و شهید ثانی رو ای برای خط میتونه، یعنی ضد محقق کرکی. حالا میبینید تو عبارت علامه یشهد به الحکایه والوجدان، هم الان حکایت اقوال ادعی را ادعی کردند که خلاف محققی کرکیست، یه عده هم خودم دیدم عبارتاشونو که خلاف محققی کرکیست. اما الحکایه نقل قول به خلاف، همین نقل هم کافیه برای که ما بفهمیم اجماع وجود نداره. فقط نقل المحقق، محقق حلی، متولد 602، متوفای 676، و العلامه متوفای 726، و غیرهما. ها، فقط نقل المحقق یک، و العلامه دیگه، و غیرهما. خب چی رو نقل کردن؟ القول به جواز اخذ الاجره علی القضاء قضاوت عن بعضه. اگه او بعض آدمای جدی نبودن، محقق علی و علامه، قول اینا رو به عنوان مقابل جدی مسئله ذکر نمی کردن. همین مقدار کافیه، پس اجماع وجود نداره. حالا چی اینو سفتر میکنه؟ اگر خود محقق علی یا علامه هم یه جایی یه فتوایی که اتوش بویه جواز اخذ اجرت بر واجب بیاد داده باشن، مثلا خود محقق علامه هم تو بعضی از موارد قضاوت اینو گفته باشن، یا تو تعلیم فقه گفته باشن، دیگه کار تمامه. داره شیخی که دنبال وسوق و دنبال تراکم زنون، دیگه زنش به سمت این که این فتوا درست باشه، اجماع محقق کرده که درست باشه، نمیره. جانم یواش یواش براتون میگم تو اثناء این امثال جاهای این فقها رو یکی یکی من براتون معلوم میکنم، پیش شیخ معلوم میکنم. فقط قال فی الشرایع. خب حالا محقق حلی کجا حکایت کرد قول به خلاف را؟ نه خودش قائل به خلافه، قول به خلاف نقل کرد. قال فی الشرایع مسئله، اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین. آقا متشاکم که اومدن حکم میخواستن، ازشون یه چیزی بگیریم. خب ففیه جواز اخذ خلافو. خب شیخ میگه ففیه خلافون یعنی چی؟ یعنی دوتا اختلاف جدی وجود داره تو فقه. محقق به قول شاز اعتنای این چنینی نمی کنه. اگر نبود که قولین فی المسئله دوتا قول کت و کلف نبودن، محقق اینطور نمی گفت ففیه، فتواشه میداد بعد میگم یه قول شاذی هم هست. ای ففیه خلافون یعنی ایست و سکت تو مسئله، یعنی دوتا قول قائل دارن، قائل هم کم نیست. آقا چرا من اینطوری دارم توضیح میدم با اصرار؟ چون شیخ میخواد استشمام کنه اجماع محقق کرکی وزنش چقدره. از ففیه خلافون محقق کرکی تو قرن هفت میفهمیم که برای قبل از قرن هفت ما قائلین جدی به خلاف وجود داشته. و کذالک العلامه فی المختلف، علامه تو مختلف و شیعه همینو گفته، مختلف و شیعه فی احکام شریعه. اصلا علامه اونجا مسائل اختلافی رو آورده یکی یکی. خب دیگه چی؟ خب اولا همین دوتا کافی بود که اجماع خراب بشه. حالا عزف الى ذلك، وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه. رفاعی فائده، مصابيح ما دوتا داریم، مصابيح الزلام، مصابيح الاحکام. مصابيح الزلام مال وحید بهبهانی رضوان الله علیه، مال وحید بهبهانی، متوفای فکر کنم 1205 این حدودا. مصابیح الاحکام مال سید بحرالعلوم رضوان الله علیه. علامه الطباطبایی، طباطبایی سید مهدی طباطبایی بروجردی، النجفی المشهور مشتهر به بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه. خب پس این علامه فی مصابیح، منظور مصابیح الاحکام نه مصابیح الظلام، متوفای 1200 و فکر کنم 12-13 این حدودا. وقد حكى العلامة الطباطبائي عن فخر الدين، فخر المحققين، فخر المحققين فرزند علامه حلی، متوفا 773 یک قمری. استاد شهید اول، شهید اول 786 قمری. یعنی این سه بزرگوار پشت سر هم بودن، اول علامه، بعد فخرالمحققین، بعد شهید اول، نه به ترتیب استاد شاگردن. خب و قد حکى العلامه فی مصابیحه، باز علامه، علامه طباطبایی مرحوم بحرالعلوم نظر خودش نه، داره حاکی از قدماه، از قبلیای خودش، از کی؟ از فخرالمحققین. که چی؟ و جماعت، نه فقط فخرالمحققین، عده ای هم همراه فخرالمحققین هستن. چی؟ التفصیل. آقا دلیل ریاض یادتونه ذکر شد، التفصیل بین العبادات و غیرها. اگر عبادت بود اصل اجره صحیح نیست. چرا؟ یادتونو گفتم کبرایی که ریاض بهش تمسک کرده مال قبلیاست، لمنافات الاجر الدنیوی مع اخلاص، و غیرها صحیحه. رفقا همه جمله بعدن ممکنه برای ما یه اجماع منقولی به عنوان مکمل دلیل ریاض درست کنه، که تو آخر باب اگه خواستیم فتوا بنویسیم حرف ریاضو یادتونه شیخ نسبت به حرف ریاض قبول کرد، گفت و کیفکان خوبه، فقط مستحبا رو میگیره، توسلیا رو میکنه بیرون. ما برای مستحبا اگه من میگفتم مخصص پیدا کنید برای مستحبا، حرف ریاض درست میشه. الان در اومد سر کلش داره پیدا میشه ها. حالا من چرا اینقدر دارم اینطوری هی خورد خورد تأمین دلیل میکنم؟ این روش شیخه تو فقه. شیخ همینطور خورد خورد استشمام میکنه، یکی یکی دونه دونه جدا میکنه، دونه دونه جدا میکنه، تا ببینه کدوم طرف قصه به وسوخ میرسه. ممکنه از کل موضوع بحثمون تو 10 موردش به وسوخ برسیم، یعنی وزن حجت به کفش به حدی برسه که منو به وسوخ برسونه، تو 10 مورد دیگه به وسوخ نرسم، تو 10 تا به وسوخ به عدمش برسم، بعد موقع شیخ تفصیل میده. این روش فقهه که تراکم زنونه پیش شیخ رضوان الله علیه. خب حالا دیگه چی؟ بریم جلوتر. یه شاهد دیگه برخلاف. آقا گفتم شیخ با 3 نفر کار میکنه، علامه و شهید ثانی و محقق کرکی. علامه رو که گفتی، محقق کرکی ناقل اجماع، او بره خطه، این بر علامه رو خود گفتیم، حالا شهید ثانی اضافه کنیم. و یکفی فی زالک، زالک چی؟ این که در باب قضاوت اجرت فی الجمله صحیح هست، ملاحظه الاقوال، نه یه قول، اقوال، التي ذکرها، این اقوال را فی المسالک، مسالک کی؟ شهید ثانی. تمام شد دیگه. فی باب المتاجر، تو باب متاجر ذیل عبارت محق... خب مسالک شرح شرایع، شرایع محقق هلی، همون عبارتی که بالا ازش نقل کردیم درست شد. محقق هلی تو باب متاجر هم سر اخذ سمن بر قضاوت بحث کرده، شرایع پاورقیش شرح کرده، اونجا اومده اقوال رو آورده. اقوال هم زیادن، براتون گفتمشون. مثلا اینکه اگر قضاوت واجب عینی اجرت نه، اگه واجب کفایی اجرت بله. دیگری گفت اگر قاضی فقیر اجرت بله، اگر غنیه خیر. دیگری گفت اگر بیت المال بله، اگر بیت المال نیست خیر. که بعدا روی یکی گفتن نه، اصلا قول به تفصیل نیست، چون بیت المال یعنی ارتزاق، ارتزاق درسته برای قاضی، همه قبول داره. دیگری گفت مطلقا اجرت صحیح، یکی گفت مطلقا اجرت ناصحیح. همه رو الله، همه رو شهید ثانی ذکر کرده اونجا. خب پس تا اینجا اینا شد چی؟ آقا بالا گفتیم هم حکایت هم وجدان، تا اینجا حکایت ها رو آوردیم براتون. پس محقق و علامه و سید طباطبایی و شهید ثانی نقل قول کردن از عده‌ای که اخذ اجرت بر قضاوت صحیح هست، یا فل جمله یا بل جمله، همین مقدار نقض اون اجماعه. خب حالا از اینجا بریم سراغ آنچه که خود شیخ حالا میخواد تحقیق کنه میدانی. و اما ما وجدنا، خب آقا وزن این حکایت ها چقدر بود؟ اقدم همشون کی بود تو این نقل حکایت ها؟ محقق، محقق عقدم، محقق محقق از ما قبل خودش گفت فیه خلافه، یعنی پس ما قبل محقق قول به خلاف وجود داشته. اما خب ما قبل محقق تا چقدر؟ از ما بعد محقق هم توی همه حرف بود، محقق بود، خود علامه بود، فخر المحققین بود، تا بحر العلوم اومد جلو. پس ما بعد محقق اوضاع معلوم فی الجمله، برای اینکه اجماع خراب بشه اینکه میگم فی الجمله، نمیخوایم قولتوش در بیاریم، میخوایم نقض اجماع کنیم، کافیه. حالا ما قبل رو چه کار کنیم؟ شیخ ما قبل رو خودش سرچ میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، ببین عبارت فهو و اما ما وجدناه فهو ان ظاهر المقنعه. خب مقنعه کی آقا؟ شیخ مفید، صدوق مقنع، مقنعه مفید، مفید 413، صدوق 387 یا 9 یادم نیست، 70 380 81 300 حالا 380 تا 90 حساب کنید، حالا دقیق عددش یادم نیست. مفید 413، مقنعه رو آوردیم از مفید، بل 81 80 النهایه شیخ طوسی 460. آقا عنایت کنید یه جمله بگم باز اینجا. تو قدما وقتی وارد میشید دو جور کتاب فقهی وجود داره، یا سه جور کتاب فقهی وجود داره. شیخ طوسی سه جور کتاب نوشت، خود شیخ یه نهایه نوشت بهش میگن فقه منصوص، یه مبسوط نوشت بهش میگن فقه استدلالی. فقه استدلالی، فقه تفریعی. یه خلاف نوشت فقه مقارن. بعدن انشاءالله میبینید اونایی که فقه منصوصن ازشون در حد روایات مرسله ما استفاده میکنیم تو سیستم شیخ اعظم. ملاکشون چیه؟ ملاکشون چیه؟ فتاوی موجود تو کتاب رو با عبارات روایت میارن. حالا تحلیل اجتهادی هم داره، چون تو اون زمان هنوز موضوعات مستحدث ویژه‌ای وجود نداشته و موضوعاتی که مبتلا به مکلفین بوده همونایی بوده که تو روایات مورد طرح و جواب واقع شدن، همونو به عنوان فتوا ذکر کردن. نهایه از شیخ طوسی خود شیخ تو مقدمش میگه، میگه من فقه منصوص دارم مینویسم. مقنع و مقنعم اگه کسی ظاهرشون رو ببینه میبینه میفهمه که فقه منصوص، اما خودشون تصریح نکردنه. شیخ اعظم میگه هم مقنع اینطور بود هم نهایه، نهایه که خودش میگه من فقه منصوصم داره اخذ الاجره را جائز میکنه. بله نهایه دیگه چی آقا؟ و محکی القاضی. شیخ عبارتهای قاضی ابن براج رو ندیده، ابن براج متوفای خدمت شما عارضم 400 و اونم فکر کنم 81 و 2 این تو حدود هاست، تا زیر 85، 480 تا زیر 85 قاضی ابن براج، قاضی ابن براج ترابلوسی رضوان الله علیه. الجواهر فی الفقه. خب پس الان سه نفر گفتیم 413 و 460 و 480 مثلا، ها که چی پیدا کردید آقا عددی؟ قاضی ابن براج. بله بله جواهر، الجواهر فی الفقه. خب چی آقا؟ ان ظاهر این سه تا هم جواز الاجر علی القضاء اوه 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 مطلقا، نه تفسیر. ظاهر او دوتا و محکی این نفر سوم جواز الاجر، اینا قدما هم. اگر این حرف قدما معاذت بشه با اون نقل قول به خلاف و اون عبارات از متأخرین، اصلا ممکنه اصلا تو مسئله جواز الاخذ الاجر علی القضا ما یه قول جدی داشته باشیم که این قول به عنوان یکی از مصداقهای بحث ما که جواز و اخذ الاجرت علی الواجبات خودشو نشون میده. 81 و ان اولا. خب آقا حالا جواز اخذ اجرت بر قضاوت یه چیز پیچیده ایه، چون ممکنه ما رو ببره تو باب رشوه و آسون نیست خود بابش، خود بابش یه چیز آسونی نیست قبولش. لذا مفتاح الکرام توجیهش کرد که اینا که گفتن اجر بر قضا منظور ارتزاق از باب بیت المال بوده، چون اینا مطلق گفتنه. شیخ میگه و این اولا جناب مفتاح الکرام کلامه هم به ارادت ارتزاق، اما خود این تعبیر اتفاقا به نفع من شیخه. چرا؟ نشون میده که اقد عبارت صریح به خلاف و سخته که مفتاح مجبور شده بره به سمت تعویل. پس متن عبارت خلاف کلام محقق کرکیه، لذا موهنه. تمام شد آقا؟ خب دیگه چی؟ وقد اختار جماعتون، با شیخ داره اون مواردی که وجدان خودش به دست آورده. وقد اختار جماعتون، جماعت کیان؟ خود محقق، خود علامه. حالا فتوای خودشونو داریم میگیم، شرایع دستمونه، قواعد علامه دستمونه، تذکره دستمونه، تحریر دستمونه. قد اختار جماعتون چی؟ جواز اخذ الاجر علی القضاء، البته اذا لم یکن متعینا واجب عینی نشده باشه، کفایی باشه. نه قول دوم او تعینه و کان القاضی محتاجم، قاضی فقیره. باز اینجا گفتن اشکالی؟ این دیگه فتوای خود علامه، جماعتون علامه توشه، محقق هلی توشه. تا شیخ اینا رو معمولا اعتمادش به نقل مفتاح الکرام است، معمولا نقلش اعتماد مفتاح الکرام است. البته لذا هم تو شروع می نویسن که شیخ داره از مفتاح میاره، اما واقعیت قضیه چیه من بگم شهری همه قد نکنن. فقط معمولا اگه کسی خود فرهنگ واژه عبارات و مکاسب رو داشته باشه، جاهایی که شیخ خودش عبارات رو ندیده داره از مفتاح نقل میکنه، تعبیر میکنه قد حکیه یا وقد حکافی مفتاح الکرامه. اینجا نمیگه قد حکا، خودش بالا گفته عمل حکایه عمل وجدان ما وجدنا، صریح ما وجدنا با او دعب شیخ. به نظر میاد شیخ اینجا خودش عبارت ها رو دیده، ولو مفتاح الکرامه تو همین باب همینا رو نقل کرده و شیخ هم معمولا از مفتاح الکرامه استفاده میکنه، اونها درسته. اما واقعا کسی فرهنگ واژه شیخو نگاه کنه، حتی اگه از مفتاح بگیره با اینکه خیلی هم اعتماد به مفتاح داره، میگه قد حکیه. اینجا هم صریح میگه ما وجدنا، لذا بعیده که شیخ خودش ندیده باشه. فاینا همه وجدان شیخن. تمام شد. مورد بعدی و صلی علی محمد.